بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد دوران بين المحصورين فرمودن شش قول وجود دارد. یک قول این است که یطرح القولان و یرجع الى الاباحه، احتمال وجوب و احتمال حرمت هر دو را کنار میذاریم، حکم به اباحه میکنیم، این عمل مباحه. قول دیگر التوقف، نه حکم ظاهری تعیین بکنیم و نه حکم واقعی تعیین، حتی اباحه هم نگوییم، موضوع را بلا حکم فرض بکنیم. مگه میشه چنین چیزی؟ خب بله، تمام موضوعات عالم برای مجنون بلا حکم است، برای صبی بلا حکم است، حالا این موضوع هم برای جناب عالی بشود بلا حکم، چه عیبی دارد بلا حکم؟ قول سوم این است که جانب حرمت را ترجیح بدیم، دار الامر بین المحظورین، جانب حرمت را بگیریم. قول چهارم و پنجم و ششم التخییر این است که احد القولین را باید، احد الاحتمالین را باید اختیار بکنیم، یا احتمال وجوب را یا احتمال حرمت را. منتها تخییر چند جور متصوره، فلذا گفتم قول چهارم پنجم ششم تخییر، که بعد انشاءالله تعالی میاد دیگه، حالا نمیخواد معطلتون بکن. اختیار احد احتمالی. بعد فرمودن که این شش وجه در صورتی است که احتمال وجوب و احتمال حرمت هر دو توسلی باشد، نیت نخواد. مثل این که مثلا دفن الکافر آیا واجب است یا حرام است؟ مثلا واجب است یا حرام است؟ واجبم باشد توسلی، حرامم باشد توسلی، نیت نمیخواد. ها، اینجور جاها شش قول متصور است. یا مثلا احد الاحتمالین لا علی التعیین تعبدی باشد، مثلا دفن الکافر یا واجب است یا حرامه، ولیکن احدهما تعبدی، دیگه نمیدونم واجب باشد نیت میخواد یا حرام باشد نیت میخواد، اونش نمیدونم، اما اینقدر میدونم که یکیش نیت میخواد، یا واجب باشد نیت میخواد یا حرام باشد نیت میخواد، اما تعیینا نمیدانم. بازم شش قول جریان دارد، هر دو توسلی باشد یا احدهما لا علی التعیین تعبدی باشد، شش قول میاد. اما اگر هر دو تعبدی بود یا احدهما المعین تعبدی بود، اونجا شش قول جریان ندارد، قول اول و دوم جریان ندارد. قول اول که ترهوهما و رجوع به اباحه، این درست نیست این حرف. یا التوقف که قضیه توقفی بشود مثل مجنون و سبیلن، درست نیست. اون چهار تا قول دیگر امکان دارد، یا حرمت را اختیار بکنی یا احدهما را اختیار بکنی، هر کدوم را خواستی، اون چهار قول. اما قول اول دوم نه. علتش چیه؟ البته میدونی تو خوندید علتش را، ولی بازم تذکر ضرری نداره. علتش این است که اگر هر دو توسلی باشد، یا احدهما لا علی التعیین تعبدی باشد، هر یک از این قولها را بگیرید به محظوری برخورد نخواهید کرد، به جهت اینکه یا کافر را دفن می کنی یا نمی کنی، شق ثالث که ندارد. بله، یا دفن می کنی یا نه دیگه. اگه دفن کردی با احتمال وجوب می سازد، اگه دفن نکردی با احتمال حرمت می سازد، به محظوری برخورد نکردی، حتی محظور نیت هم برخورد نکردی که ای وای قصد قربت موند، تو نمیدونستی که قصد قربتی در کدومش مطرحه، کدوم دست قربت. اما اگر هر دو تعبدی باشد، یا احدهما المعین تعبدی باشد، اونجا قول اول دوم محظور دارد. محظورش این است که مخالفت عملیه لازم میاد، محظورش اینه. اگه قول اول و دوم را بگیرید مخالفت عملیه لازم خواهد آمد. مثلا جهر به بسم الله در نماز اخفاتیه یا واجبون او حرامون، مثلا فرضه، یا واجبه یا حرامه. واجبم باشد قصد قربت میخواد، حرامم باشد قصد قربت میخواد. شما در یه همچه مسئله قول اول را بگیری که یصلح القول و یلجأ الی الاباحه، من احتمال وجوب و احتمال حرمت را دور میاندازم و اباحه را میگیرم. خب وقتی حکم کردی به اباحه، بسم الله را جهرن خوندی، فرض دیگه، بسم الله را جهرن خوندی، گفتی مباح است و دلم میخواد جهرن بخوانم. ها، دلت میخواد جهرن بخوانی، این جهرن خوندن جناب عالی مخالفت عملیه است. چرا؟ به جهت اینکه یا جهر به بسم الله حرام بوده و جناب عالی حرام را مرتکب شدی، جهرن میخوانم به حرام مرتکب شده، یا واجب بوده، واجبم بوده، اینجوری واجب نبوده که با قصد قربت واجب بوده، تو بدون قصد قربت انجام دادی، بازم مخالفت شدی. حرامم باشد مخالفت کردی، واجبم باشد مخالفت کردی، حرام باشد مرتکب شدی، واجب باشد بدون نیت انجام دادی، این شد مخالفت عملیه. یا مثلا ترکش کردی، جهر به بسم الله را ترک کردی، اخفاتن خوندی، بازم مخالفت عملیه است، چون یا واجب را ترک کردی یا حرام را بدون نیت بدون قصد قربت ترکش کردی، بازم مخالفت. این است که اگه تعبدی باشند قول اول و دوم، قول اول که اباحه، قول دوم که توقف، منجر به مخالفت عملیه میشه. یا حرام را ترک کردی یا واجب را بدون نیت انجام دادی، یا واجب را ترک کردی یا حرام را بدون نیت ترکش کردی، یا واجب ترک شد یا حرام بدون نیت ترک شد، مخالفت عملیه. احدهما المعین تعبدی باشد، بازم همینطور. نمیدونی تحریم بسم الله واجب است یا حرام؟ نمیدونم، اما اینه میدونم که اگر واجب باشد قصد قربت میخواد، حرام باشد نه. اینه میدونم واجب باشد با قصد قربت، حرام باشد که هیچی دیگه فرض است. خب شما قول به توقف را اختیار کردید یا اباحه را اختیار کردید، اول و دوم، بعد بسم الله را جهرن خوندید، مخالفت عملیه است دیگر، یا حرام را مرتکب شدی یا واجب را بدون قصد قربت انجام دادی، مخالفت عملیه است دیگر. بله اون طرفش را بگیری مخالفت عملیه لازم نمیاد، جانب ترک را بگیری مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقط مخالفت احتمالیه لازم میاد که شاید واجب را ترک کردم، اما علمی به مخالفت ندیگه، مخالفت عملیه. توجه فرمودید که بله صحبت این است قول اول و دوم را اختیار می کنیم، میشه یا نه؟ رو فرض بفرمایید. آخه مباح را به چه نیت؟ مثلا فرض این است که این آقا قضیه را بدون حکم فرض کرده، قول دوم اینه دیگر، قضیه را بدون حکم فرض کرده، اون وقت با نیت به جا بیاره. حواستون جمع نیست؟ کسی که واقعه را بدون حکم فرض کرده با قصد قربت به جا بیاره، یا کسی که مباح فرض کرده مباح با قصد قربت به جا بیاره. این است که اگه هر دو تعبدی باشد یا احدهما المعین تعبدی باشد، قول اول دوم محل ندارد، قول اول دوم مستلزم مخالفت عملیه است، بلکه از قول سوم چهارم پنجم ششم باید استفاده ببرد که یکی از حکمها را داشته باشد که مطابق اون حکم نیت را انجام بدهد. اما هر دو توسلی بود یا احدهما لا علی تعین تعبدی بود، هر شش تا قول جریان خواهد داشت، هیچ کدوم به محذور برخورد نخواهد کرد. اگه مختصر ابهامی احیاناً برای بعضی هاتون باقی موند، با مطالعه برطرف می کنید. نکته ای بود که بالاخره توجهش لازم بود بر که این چه مطلبیست در مورد دوران بین المحظورین، هم در اول فرائض هم اینجا بعد از آنی که شش قول مطرح می کنن، بعد مقید میکنم به اینکه این شش قول اونجا است که هر دو توسلی باشد یا احدهما لا علی تعین تعبدی، اما هر دو تعبدی یا یکی معین تعبدی، قول اول و دوم محذور دارد، اون چهار تای دیگه بله صحت دارد. این نکتهش همین بود که توضیح داد. خب حالا ما اقوال را شروع بکنیم. آقا یکی از اقوال ششگانه این است که ما وجوب را و حرمت را کنار بزنیم و حکم بکنیم به اباحه ظاهریه، که این عمل مباحه، دفن الکافر مباحه، جواب سلام بر مصلی مباحه، جهرم بسم الله و اخفات مباحه، الحکم بالاباحه. شیخنا رحمه الله می فرماید هیچ اشکالی نداره قولین را کنار بزنید و اباحه را اختیار بکنید، اشکالی نداره. چرا؟ به جهت این که تویی که وجوب را نمی دانی و حرمت را نمی دانی، ادله براءت در حق تو جریان دارد دیگر، کل شیء مطلق جریان دارد دیگر، گفته از کل شیء مطلق، هر چیزی رهاست مرخصه. حتی یرد فیه نهیون، مادامی که علمی به نهی نداری مباح. در بعض نسخه ها هست که حتی یرد فیه امرون او نهیون، هر چیز مرخصه مادامی که علمی به امر یا علمی به نهی نداری مرخصه، یعنی تعیینن ها، مادامی که تعیینن علمی به امر، حواستون جمع انشاءالله، بعد وقتی تعیینن علمی به امر یا تعیینن علمی به نهی نداری مرخصی. در مورد دوران به هیچ کدوم تعیینن علمی نداری، نه ورود امر را نه ورود نهی را، پس جای کل شیء مطلق است دیگه. رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، حتی براءت شرعی سهله، براءت عقلیه هم جاریست، براءت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان، به جهت اینکه انگشت روی احتمال وجوب میذاری که من در این عمل احتمال وجوب میدم، احتمال وجوب یعنی اشک فی اصل الوجوب، یعنی من در اصل وجوب این عمل شک دارم، شبهه وجوبیه دیگر. وقتی انگشت روی احتمال وجوب گذاشتی، اون احتمال وجوب شکی در تکلیفه یا شکی در مکلف به وجوبا؟ احتمال وجوبا شکی در تکلیف دیگه. واجب اون اولیس به واجب، این عمل واجب هست یا واجب نیست، این چه شکی میشه؟ شکی در تکلیف، مثل دعا این در هلال واجب هست یا واجب نیست، این عمل واجب هست یا واجب نیست، شکی در وجوب دیگه، برای قبح عقاب بلا بیان. انگشت روی احتمال حرمت بذارید، این حرام هست یا حرام نیست، شکی در تکلیف یا مکلف به، مثل شرب تتون حرام است یا حرام نیست، این عمل حرام است یا حرام نیست، شکی در تکلیف دیگه. انگشت روی هر یک از احتمالین بگذارید به نوبت خود، شک در تکلیف است، جای قبح عقاب بلا بیان است. به عرایزم دقت بفرمایید، هر چه هست و نیست گفته خواهد شد ان شاء الله تعالی، اونی که عرض می کنم دقت بکنید. بله، وجوب را حساب می کنم، علمی به وجوب ندارم، مثل دعا این در هلاله، حرمت را حساب میکنم، علمی به حرمت ندارم، مثل شرب تتونه، قبح عقاب بلا بیان هم جاری. فلذا شیخنا میفرماید از این نظر هیچ مانعی ندارد، احتمال وجوب و حرمت را دور بیندازیم و اباحه را عکس بکنیم، هم براءت شرعیه جاری است، هم براءت عقلیه جاری است. کسانی که گفتند جای حکم به اباحه نیست، حکم به اباحه غلط است، هفت وجه برای او گفتم که حکم به اباحه درست نیست. وجه اول این است که آقا اینجا علم اجمالی وجود داره، تو اجمالا میدانی این عمل یا واجبه یا حرام، چطور جرأت میکنی با داشتن علم اجمالی به تکلیف هر دو را دور بیاندازی، الاخص بالاباحه ادله براءت را جاری بکنیم؟ مگه علم اجمالی ندارید اینجا؟ علم اجمالی با اصالت الاباحه چطور می سازد؟ هر جان اخیر اخص بالاباحه غلطه با بودن علم اجمالی به تکلیف. شیخنا می فرماید آقا اشتباه کردید، یه وقت علم اجمالی به جنس تکلیفه، یه وقت علم اجمالی به نوع تکلیف. اگر علم اجمالی به نوع تکلیف بود، اونجا گردنگیر بودی به علم اجمالی و حق براءت نداشتی، مثل باب شک در مکلف و به که انشالله بعدا شروع خواهیم کرد، ظهر واجب است یا جمعه، اجمالا میدانیم یا ظهر واجبه یا جمعه، ما بیایم براعت ساری بکنیم یا مباهه، درست نیست؟ تو ای که وجوب را میدانی چطور براعت؟ یا علم اجمالی به حرمت داشته باشی، نوع تکلیف را بدانی، مثل اینا این مشتبهین یا این اینا خمره یا این اینا خمره، ها اینجا جای اصالات لباه نیست. اما در معنوی علم اجمالی شما از کلمه علم اجمالی نترسید، علم اجمالی نسبت به نوع تکلیف نیست که، علم اجمالی نسبت به جنس تکلیفه. در تکلیفی هست، اما حالا نوعش یا وجوبه یا حرمته. علم اجمالی به جنس تکلیف مسئله را از محدوده شک در تکلیف بیرون نمی کند، شک در نوع تکلیف. نه خیرا، شما از این جهت نگران نباشید. بله، از کلمه علم اجمالی اینجا نترسید. علم اجمالی اون که ترس دارد، محاسبش شدیده، اون علم اجمالی به نوع تکلیف است. این علم اجمالی به جنسه. و چه دومی که آقایون گفتن که جای اصالت الاباحه نیست، این است که احکام خدا دو چیز میخواد. یکی بله اعتقاد قلبی، تصدیق قلبی که به نام التزام میگوین، التزام به احکام خدا، و دیگری عمل جارحه‌ای که انسان عمل را خارجن انجام بدهد، امتثال بکند، واجب است ایجاد بکند، حرام است ترکش بکند. احکام خدا دو مسئولیت دارد، الالتزام و الامتثال. خب شمایی که وجوب را و حرمت را دور می اندازید، پس حکم خدا را ملتزم نشده دیگر. خب میدونی این عمل یا واجبه یا حرام، با اینکه میدونی هیچ کدوم را ملتزم نشدی، نه وجوب را ملتزم شدی نه حرمت را، پس تکلیف معلوم بالاجمال را ملتزم نشدی. حالا با عملش کار نداریم، چون عملا خب یا کافر را دفن میکنی یا نه دیگه، چون ارتفاع نقیزه این که محاله، بالاخره یا دفن میکنی یا نه. اگر دفن کردی با احتمال وجود میسازد، دفن نکردی هم که با احتمال حرمت میسازد، عملا مهم نیست. اما التزاما که تو با این که میدونی یا واجبه یا حرام، نه وجوب را ملتزم نه حرمت را ملتزم، خب مخالفت التزامیه بر حکم الهی لازم. فلزا اباحه غلطه، مخالفت التزامیه لازم میاد. شیخنا رحمه الله میفرماید نه آقا، شما از کلمه التزام هم نترسید. التزام معونش خیلی سهل و آسانه. انسان وقتی حکم خدا را ندانیست، لازم نیست که انگشت روی یه حکمی بگذارد بگد من این حکم را به گردنم میاندازم، لازم نیست. تو میتوانی بگویی حکم خدا علی ما هو علیه فی الواقع او را ملتزمم، دفن الکافر در واقع هر چه هست روی چشمم، هر چه هست جهر به بسم الله حکمش هر چه هست روی چشمم، سبد رسول الله، بله صلی الله علیه و سبد الله و رسوله. التزام التزام دیگه لازم نیست که بنده خدا حتما بگد بذار من اباحه را بگیرم، وجوب را بگیرم ملتزم وجوب بشوم، یا بذار حرمت را بگیرم ملتزم حرمت بشوم. نه، ملتزم علی ما هو علیه فی الواقع، در واقع هرچه هست. خدایا فی علم تو دفن الکافر هر حکمی که دارد بالا چشمم. التزام دیگر این غیر از این است که احد الحکمین را یا اختیار بکن یا وجوب را یا حرمت را، دیگه چه نظامی دارد التزام که این حرفها را من بیخرا. از نظر التزام علی ما هو علیه فی الواقع لا ملتزم می شویم، از نظر حکم حکم به اباحه می کنیم. اشکال ندارد نخیر. وجه سوم که گفتن اباحه غلطه این است که حکم ظاهری نباید معلوم المخالفت للواقع باشد، حکم ظاهری باید یک نوعی باشد که درش احتمالی موافق بودن با واقع داده شود. این حکم ظاهری من شاید موافق با واقع باشد، شاید موافق با واقع نباشد. حکم ظاهری باید این رقمی باشد که لااقل در احتمال موافقت با واقع داده شود. شما میخواهید در ما نحنفی یک حکم ظاهری اتخاذ بکنید که به خدا مطابق با واقع نیست. تو که میدونی دفن الکافر یا واجب است یا حرام، اگر بیایی حکم به اباحه بکنی، خب این اباحه احتمال میدی مطابق با واقع باشد؟ ها؟ احتمال اینو میدی؟ نه. خب یقین داری که در واقع اباحه نیست، یا واجبون یا حرامون. فلزا عجبا چیز خنده آور، یک حکم ظاهری اتخاذ می کنید که یقین دارید که با واقع مخالفه. چه حکم ظاهری شد آخی؟ فلزا نخیر آقا درست نیست، حکم به اباحه درست نیست، این چه حکم ظاهری می شاخید که باور میکنه چنین حکم ظاهری را که علم داریم به مخالفت واقع؟ شیخنا رحمه الله میفرماید نه، از کلمه مخالفت نترسید. مخالفت با واقع، مخالفت با واقع دو طوره، یه مخالفت عملیه داریم، یک مخالفت التزامیه. حکم ظاهری جوری نشود که موجب مخالفت عملیه با حکم واقعی بشود، اما حکم ظاهری طوریست که موجب مخالفت التزامیه با حکم واقعی. این اشکال ندارد آقا، چه عیبی دارد؟ حکم، پس حکم ظاهری اگر عملا مخالف شد با حکم واقعی این درست نیست، اما التزاما اگر مخالف شد این اشکالی ندارد. نترسید از کلمه مخالفت. مثلا نمیدونی ظهر واجب است یا جمعه واجب است، شما نه وجوب ظهر را قبول بکنید نه وجوب جمعه را، نه وجوب ظهر نه وجوب جمعه، الاباحه حکم بکنید به اباحه، بگید اینم واجب نیست اونم واجب نیست مباحه. نتیجه مباح بودنش این است که رفتی پی کارت اصلا نماز نخوندی. خب نتیجه این اباحت چی میشه؟ تو رفتی پی کارت اصلا نماز نخوندی، این حکم ظاهری میشه مخالفت عملیه بر حکم واقعی که یا ظهر واجب است یا جمعه. یا اینا این مشتبهن که یا این اینا خمره یا اون اینا خمره، در هر دو اصالت الاباحت جاری کردی و برداشتی هر دو را خوردی، موجب چی میشه؟ برداشتی هر دو را خوردی، مخالفت عملیه بر حکم واقعی که اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الخمر. اما در ما نحن فیه وقتی حکم به اباحه کردی مخالفت عملیه لازم نمیاد، به جهت اینکه بالاخره دفن الکافر را یا انجام میدی یا انجام نمیدی، چون دیگه غیر از فعل و ترک شق ثالث که ندارد. از زدان النقیزان لا یرتفعان، اگه دفنش کردی با احتمال وجوب میسازد، اگه دفنش نکردی با احتمال حرمت میسازد. مخالفت عملیه معقول نیست. اونی که معقول است مخالفت التزامیه، که این یا واجب بود یا حرام، نه وجوب را ملتزم نه حرمت را ملتزم، اباحه. فقط مخالفت التزامیه، این اشکالی ندارد. آقا وچه چهارمی که گفتن که آقا حکم به اباحه غلطه، از این جهت گفتن که در معالم در جاهای دیگر خوندیم که اذا اختلفت الامه علی قولین لا یجوز طرحهما و احداث قول ثالث. اینجور نگفتن؟ وقتی امت دارای دو قول شد، حق نداریم که قولین را دور بیندازیم و احداث قول ثالث بکنیم. خب شما اینجا نصف امت گفتن دفن کافر واجب، نصف امت گفتن دفن کافر حرام، امام یا با این گروهه یا با اون گروه، و شما هر دو را دور میاندازید، احداث قول ثالث میکنید به نام اباحه، جایز نیست. شیخون رحمه الله میفرماید شما از این کلمه طرح نترسید. یلزم و طرح و قول الامام، قول امام طرح شد و ویلا، نه از کلمه طرح نترس. چرا؟ به جهت اینکه طرح عملی لازم میاد یا طرح التزامی. وقتی ما حکم کردیم به اباحه و قول امام را طرح کردیم، عملا طرح کردیم یا التزاما طرح کردیم؟ عملا که طرح نکردیم، چون عملا یا کافر را دفن میکنی یا نه، ارتفاع نقیزه این که محال، اگه دفن بکنی با وجوب میسازد، دفن نکنی با حرمت میسازد. اصلا طرح قول امام عملا معقول نیست. این مال اینجا فرضا گفتم از کلمه طرح نترسی، طرح عملی که نیست. اما طرح التزامی، میگه طرح التزامی لازم میاد. التزام اصلی یا التزام به احدهما؟ التزام اصلی طرح نشد، چون آدم مسلمان خواهی نخواهی احکام خدا را علا ما هو علیه فی الواقع هرچه هست بالا چشمش میگذارد. هیچ وقت آدم مسلمان بما انه مسلمان حکم خدا را از ریشه طرح نخواهد کرد. که یه مسلمانی باشد چشمش روی هم بگذارد بگد خدایا تویی که درباره دفن کافری یه حکمی صادر کرده ای، من او را قبولش ندارم. هیچ وقت آدم مسلمان چنین چیزی را نخواهد گفت، بلکه میگه خدایا هر حکمی که صلاح دیدی درباره دفن کافر در لوح محفوظت ضبط کرده بالای چشمم. پس طرح التزامی به این معنا لازم نمیاد. بله طرح التزامی به این معنا که تو که احتمال میداده یا واجبه یا حرامه، روی هیچ کدوم انگشت نگذاشتی، نه روی وجوب انگشت گذاشتی نه روی حرمت، چنین التزامی را کی گفته واجبه؟ که اذا دار الامر بین المحظورین حتما باید انگشت روی احدهما بگذاری، کی گفته؟ کدوم دلیل گفته؟ فلذا آقا طرح عملی معقول نیست، طرح التزامی به اون معنا طرح ریشه‌ای اونم کار آدم مسلمان نیست. طرح التزامی به این معنا که انگشت روی احد احتمال نگذاشتیم لا دلیل علی وجوبه، دلیل نداریم برای اینکه چنین التزامی واجب. و چهار وجه از اون هفت وجه اینوان شد و جوابهاشم داده شد. فعلا شیخنا رحمه الله در بنبست گیر نکرده. حالا تا بعد و محل هذه الوجوه من میام آقا از همونجا شما گوش بدید. و محل هذه الوجوه تا اینجا نخوندی؟ خیلی میام تو اونجا میام. و محل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی یا او احدهما لا علی تعیین تعبدی یا محل وجوه ششگانه، محل وجوه ششگانه اونجاییست که هر یک از احتمال وجوب و احتمال حرمت توسلی باشد. مثل دفن الکافر واجبون او حرامون که هرچی باشد توسلیه. توسلیه یعنی چی؟ به حیث یسقط به مجرد الموافقه، وقتی دفنش کردی واجب ساقطه، وقتی دفن نکردی حرمت ساقطه. یسقط به مجرد الموافقه. از لو کانا تعبدیینی محتاجینی الى قصد امتثال تکلیف او کان احدهما معین کذالک، چون اگر هر دو احتمال تعبدی باشد محتاج نیت، یا یکی معین تعبدی و محتاج نیت، قول اول دوم معنا ندارد. لم یکن اشکال فی عدم جواز ترهما و رجوع الی الاباحه، جای اشکال نیست که اباحه معنا ندارد و همچنین توقف معنا ندارد. لم یکن اشکال، مثل این که یکی را فقط فرمودن بنده اضافه کردم، لم یکن اشکال فی عدم جواز توقف و لم یکن اشکال فی عدم جواز ترهما و رجوع الالاباحه، این دو وجهی ندارد. چرا؟ لأنه مخالفت قطعیت عملیه، چون فی العمل، چون موجب مخالفت عملیه خواهد بود. اگر شما احد القولین را اخذ نکنید موجب مخالفت عملیه خواهد بود. و کیفکار شروع بکنیم اون شش قول را. فقد یقال فی محل الکلام بالاباحة ظاهرا، گاهی گفته می شود در مورد دوران بین المحظورین اباحه ظاهریه. لعموم ادله الاباحة ظاهریه، چون ادله اباحه ظاهریه شامل ما نحن فی هم هست. مثل قولهم کل شیء لک حلال، و قولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، خب شامل ما ننفی هم هست. فإن كل من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه، هر یک از وجوب و حرمت علمش از بندگان خدا محجوب شده، هم وجوبش محجوبه هم حرمتش محجوبه. و غیر ذالک من ادلته، سایر ادله اباحه ظاهریه، همانطوری که در شبه وجوبیه در شبه تحریمیه این ادله جاری بود، در دورانش هم این ادله جاریه. حتی قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر علی روایت شیخ، حتی بنا به روایت شیخ طوسی رحمه الله که حدیث شریف را اینجوری نقل کرده که قال علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، در بعض نسخه ها فقط نهی دارد، حتی یر دفیهی نهیون، بنا به روایت شیخ هم امرون دارد هم نهیون. حتی این حدیث هم که شیخ اینجوری نقل کرده ها شامل ما نحنفی خواهد بود. این دفعه توهم است ها که ممکنه بعضی ها خیال بکنن که دیگه این حدیث شامل ما نحنفی نیست، چون این حدیث گفته حتی یرد امرون او نهیون، یا امر یا نهی، و اینجا هم یا امر آمده یا نهی، یکی آمده دیگر. میفهمد نه، حتی این هم دلالت دارد بر اباحه زاهدیت در ما نحنفی، چون یرد امرون او نهیون یعنی یرد امرون تعیینن، او نهیون تعیینن، و اینجا نه امرون تعیینن و نه نهیون تعیینن. حتی قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون او امرون علی روایت شیخ، این هم دل بر اباحه است اینجا. چرا؟ از ظاهر ورود احد ما تفسیرن، ظاهر حدیث این است که یا تفسیرن حرمت را بدانیم یا تفسیرن وجوب را بدانیم. فیسقو هنا، پس در ما نحنفی صدق می کند انهو لم یرد امرون ولا نهیون، نه امری وارد شده تعیینن و نه نهی وارد شده تعیینن. پس فکرمون از نظر اباحه شرعیه آسوده شد، ادله اباحه شرعیه جریان دارد. هذا کله مضافا الى حکم العقل بقبح المؤاخذه على كل من الفعل و ترک، عقل حکم می کند به قبح مؤاخذه به هر یک از فعل و ترک. چطور حکم می کند؟ فَإِنَّ الْجَهْلَ بِأَصْلِ الْوُجُوبِ، وقتی که شما اصل وجوب را نمی دانید، اِلَّتُمْ تَامَ عَقْلًا بِقُبْهِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ، کسی که اصل وجوب را ندانست، این علت تامه خواهد شد به قبح عقاب عَلَى التَّرْكِ. جهل به اصل الوجوب، یعنی شما که علم اجمالی به وجوب ندارید بلکه اصل وجوب بر شما مشکوکه، اینم مثل دعا عند الهلال، اونجا شک داری در چی؟ شک داری فی اصل الوجوب. اما در ظهر جمعه چطور؟ در ظهر جمعه شک نداری فی اصل الوجوب، شک داری فی الواجب که کدوم واجبه، اما در دعا عند الهلال شک داری فی اصل الوجوب. در ما نحن فی هم شک داری فی اصل الوجوب. فإن الشک، کلمه اصل را براتون حساب می کردم، فإن الجهل به اصل الوجوب، وقتی انسان اصل وجوب را ندانیست، این علت تامه می شود عقلا به قبح اقابه على ترک. آخر از آن بر احتمال حرمت هم می دیم، من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الحرمت فیه، دیگه مدخلیت ندارد نبودن احتمال حرمت در قبح اقابه بلا بیان، که بگیم بله وقتی شک کردیم در وجوب قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، به شرط اینکه از اون بر احتمال حرمت ندیم. نه، احتمال حرمت بدی یا ندی، اون دیگه مدخلیتی در این قبح عقاب ندارد، اون طرفش هم همینطور. خب حالا معنی عبارت را کاملا آشنا شدیم. فَإِنَّ الْجَهْلَ بِأَصْلِ الْوُجُوبِ اِلَّتِ تَامَّتْ عَقْلًا بِقُبْهِ اِقَابَ عَلَى التَّرْكِ، من غیر مدخلیت عدم احتمال حرمت فیه، نبودن احتمال حرمت مدخلیتی در این قبح ندارد. و کذل جهل بأصل الحرمت، همچنین وقتی انسان اصل حرمت را ندانست، اونم همینطور جای قبح عقاب بلا بیان. تمام شد. شروع می کنیم وجوهی را که اقامه شده بر عدم جواز حکم به اباحه، که حکم به اباحه غلط است. هفت تا وجه ذکر شده، این وجوه را شروع کرد. وچه اول، وچه اول این است که آقا با بودن علم اجمالی چطور به ای با هم مراجعه کردید؟ جوابش: ولیس العلم بجنس تکلیف المردد بین نوعی الوجوب والحرمه کل علم بنوع تکلیف المتعلق به امر مردد. نیست علم بجنس تکلیف. علم بجنس تکلیف یعنی چی؟ یعنی المردد بین الوجوب والحرمت که نمیدانم نوعش نوع وجوبه یا نوعش نوع حرمته. مثل این که بدانم یک حیوانی فیددار هست اما ندانم نوعش انسانه یا فرسه. ولیس العلم بجنس تکلیف، علم بجنس تکلیف که مردد باشد بین نوع وجوب و نوع حرمت، کل علم به نوع تکلیف، مثل اونجایی که شما نوع تکلیف را بدانید المتعلق به امر مردد، اما متعلق به امر مردد که می دانم وجوب را اما نمی دانم ظهر است یا جمعه، می دانم خمر را اما نمی دانم این ایناس یا این حتی یقال. اینجا مثل اونجا نیست تا گفته شود این تکلیف فی المقام معلوم اجمالا. خب اینجا علم اجمالی داریم به تکلیف دیگر؟ بله، به جنسش علمی داریم. پس بناست که ما از کلمه علم اجمالی وحشت نکنیم. و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی، و چه دوم این است که پس التزام به حکم خدا کجا رفت؟ اما دعوای وجوب التزام به حکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع اطیع الله و اطیع الرسول عمومیت دارد. لعموم دلیل وجوب انقیاد شرع، عموم یعنی هم شامل صورت علم تفصیلی هم شامل صورت علم اجمالی، باید ملتزم شد حکم خدا را. ففیها ان المراد بوجوب الالتزام، مراد از وجوب الالتزام این اريد وجوب موافقت حکم الله. اگر منظورت این است که حکم خدا را عملا باید موافقت بکنی، فهو حاصل فی ما نحن فی، خب موافقت عملیه حاصل است دیگر. کافر را یا دفن می کنی یا نه، فا این فی الفعل موافقتون للوجوب و فی ترک موافقتون للحرمت. اگر غصه موافقت و مخالفت عملیه را می خوری، نه بابا دل غصه شا نخور، خواهی نخواهی اون حاصل است. خب از المفروض عدم توقف الموافقت فی المقام علی قصد الامتثال، چون فرض این است که هر دو توسلیه، توسلی هم که نیت نمیخواد. فرض این است عدم توقف موافقت در ما نحن فی بر قصد قربت و امتثال اینا. و این اريد وجوب الانقیاد و تدین به حکم الله قلبا، اگر مرادت از التزام قلبیه، وجوب انقیاد تدین به حکم خدا قلبا، خب التزام قلبی خواهی نخواهی در هر مسلمانی وجود دارد، فهمیدنی سا. فهو حاصل، بله. و این اريد وجوب الانقیاد و تدین به حکم الله، این منظوره. فهو تابع للعلم بالحکم، نحوه التزام، نحوه التزام تابع بر نحوه علمه. هر جور بدانی اون جور هم باید ملتزم بشوی. تفصیلا بدانی این عمل واجبه، تفصیلا ملتزم خواهی بود به وجوبش. تفصیلا بدانی این عمل حرامه، تفصیلا ملتزمی به حرمتش. اجمالا بدانی یا واجب است یا حرام، اجمالا ملتزمی به این که حکم خدا هرچه هست بالای چشم من. التزام دیگه چندون معونه‌ای ندارد برای آدم مسلمان. بله، می‌فرماید فهو تابعه للعلم بالحکم، نحوه التزام تابع بر نحوه علم به حکمه. فا این علم تفصیلا اگر حکم خدا را انسان تفصیلا بداند وجب است تدین به تفصیلا، واجب است که انسان تفصیلا متدین بشود. و این علم اجمالا اگر حکم خدا را اجمالا بداند مثل ما نحن فی، وجب است تدین به ثبوته فی الواقع، واجب است انسان متدین باشد به وجودش در واقع علامه و علیه فی الواقع. خب این قوت که آخر حکم ظاهری نباید آشکارا مخالف با حکم واقعی بشود. شما در یک موردی ملتزم اباحه شدید که میدانید در واقع نیست چنین چیزی، این خنده آوره، این چجور حکم ظاهریه؟ جوابش بله، ولا ينافي ذلك ذلك التدين الحكم بإباحته ظاهرا، منافاتی ندارد این تدین. کدوم تدین؟ التدین به حکم الله علی ما هو علیه فی الواقع، این تدین. ولا ينافي این چنین تدینی الحکم بی اباحتهی ظاهرن، که حکم بکنی ظاهرن بر اباحه. از این حکم ظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفت تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل، از کلمه مخالفت نترسید. حکم ظاهری جایز نیست بوده باشد معلوم المخالفت تفصیلا با حکم واقعی، ها من حیث العمل، حکم ظاهری عملا نباید مخالف با واقع بشود. لا من حیث تدین، اما از حیث تدین مخالف بودن عیبی ندارد، که ظاهرا متدین هستیم به اباحه، واقعا متدین هستیم علی ما هو علیه فی الواقع، هیچ منافاتی ندارد. بله رسیدیم آقا، دقت بکنید. از این حکم ظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفت تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل لا من حیث تدین به، و من هوی از هر، از اینجا روشن شد این دفاع ما یقال، جواب اون حرف چهارم، ان الالتزام و ان لم یکون واجبا به احدهما، اگر که التزام واجب نبود بر وجوب یا بر حرمت، ولیکن طرح قول امام را چه بکنیم که در معالم خوندیم لا یجوز احداث قول ثالث الا ان ترههما، ولی وقتی وجوب و حرمت را دور انداختیم و الحکم بالاباحه و حکم کردیم به اباحه، طرح لحکم الله الواقعی، این شد طرح حکم خدا و احداث قول ثالث و هو محرم، این غلطه. و علیه یبنا، روی همون اساس در معالم خوندیم عدم جواز احداث القول الثالث، احداث قول الثالث جایز نیست اذا اختلفت الامه على قولین یعلم دخول الامام فی احدهما. توضیح الاندفاع، توضیح اندفاع ان المحرم و هو الطرح فی مقام العمل غیر متحقق. بابا جان اون که حرام است طرح عملی حرام است، و در ما نحن فی که طرح عملی وجود ندارد. ان المحرم و هو طرح فی مقام العمل غیر متحقق، اون که تحقق ندارد. و الواجب فی مقام التدین، و اون که وظیفه داریم به عنوان یک مسلمانی الالتزام به حکم الله علی ما هو علیه فی الواقع، این است که ملتزم باشیم به حکم خدا علی ما هو علیه فی الواقع، و هو ایزن متحقق فی الواقع، اونم که به حمد الله در دل هر مسلمانی خواهی نخواهی هست. فلم یبقى الا، شما فقط یک ایرادی دارید و اون اینکه چرا انگشت روی احد احتمالین نگذاشتید. فلم یبقى الا این بهانه، الا وجوب تعبد مکلف و تدینه و التزامه بما انگشت بذارد روی احتمالی که یحتمل الموافقت للحکم الواقعی، که شاید مطابق با واقعی باشد، و هازا مما لا دلیل علی وجوبه اصلا، اینم که دلیل بر وجوده.